بنده های خوبمون دعوت میکنیم همچنان ما رو بشنوید و حالا به توان هفت
فیلم
گراف اکشن متحرک از قبلی آدم
داستان
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست غیر ممکن نیست عاشق باشین
شعر
خوبترین حادثه میدانمت خوبترین حادثه میدانیم
موسیقی اینجا هر صدایی هفت برابر شنیدنی تره به توان هفت
سلام اینجا به توان هفته حالا که خورشید وسط آسمونه تو این فصل و نمیذاره ما خوب به آسمون و ابراش نگاه کنیم امروز داستانهای ما از آسمان میگه تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید پرده اول نگاهی رو به آسمان
شهر فرنگ خوب تماشا کن از همه رنگ خوب تماشا کن رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ گاهی پر رنگ گاه کم رنگ گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن قصه داری فراموش کن قصه ما را گوش کن
همه تو سنگر خوابیده بودن و اون پشت خاکریز نشسته بود تو دستش کاغذ بود و خودکاری که همسرش براش خریده بود ناگهان لبخندی نشست به لبش یاد روزی افتاد که با هم رفته بودن به مغازه کوچیک لوازم و تحریر همسرش از مغازه‌دار خواسته بود خودکاری بهشون بدن که مخصوص نوشتن وصیت‌نامه یه شهید باشه بعدم هر دوتایی خندیده بودن و اون گفته بود اتفاقا یه دفترم به هم بدین که وصیت‌نامه این شهید از اون طولانی هاست حالا توی این شب گرم پشت خاکریز خودکار به دست در حالی که نمیدونست چی باید بنویسه خاطراتش رو مرور میکرد و میخندید توی یه لحظه نگاهش قفل آسمون شد و فکری این جرقه از مغزش عبور کرد یادش افتاد با هم قول و قرار گذاشته بودن آسمون مال اوناست بعد خندیده بودن که اگه بابت خرید آسمون پول ازمون میخواستن از اینم جا میموندی یاد حرف خودشم افتاد که این همه آسمون ریسمون به هم میبافیم که به خدا بگیم ما از زمین گذشتیم آسمون برای ما هر دو خندیده بودن و به هم قول داده بودن هر وقت دور بودن از هم و دلتنگ برا هم نگاه کنن به آسمون نشون به اون نشون که اون لحظه دست بر قضا یار هم خیره شده به آسمون بغض کرده بود و اینا رو می نوشت رو کاغذ فردا روز مهمی هست عملیات در پیش داریم نمی دونم چی میشه. اشکاشو پاک کرد و نوشت اگه برگشتم که برگشتم اما اگه نیومدم یادت باشه زیاد نگاه کنی به آسمون اصلا به جای دوتاییمون به آسمون نگاه کن
بعد از او دیگر نمیخواهم آفتاب و آسمان را بعد از او دیگر نمیخواهم چلچراغ کهکشان را من دیگر بی او نمیجویم در چمن ها لاله ها را دیدم دیگر نمی جویم چهره های آشنا را بعد از او هرگز نمی آیم خنده بر روی لبانم می گریزم از بر یارا تا مگر تنها بمانم دیگر ای آسمان آبی خستم زینجا سجوها یاد من کن هر کجا دیدی آن عروس آرزو را
پرده دوم سینما سکانس در به توان هفت فیلم امروز یک وجب آسمان نام داره، ساخته ی علی وزیریان در سال 87. این فیلم با توجه به داستانش جزء فیلم های معناگرا و عدالت خواه محسوب میشه که به موضوع عدالت اجتماعی خاصه میپردازه. باید گفت این کار از یک کتابی نوجوانان به همین نام اقتباس گرفته شده. بهروز بقایی، مرحوم علی سلیمانی، افسر اسدی و سهند جاهدی از بازیگران این کار هستند. در خلاصه این فیلم 90 دقیقه اومده، محسن از خدا یک وجب آسمون میخواد. آرزوی اون برآورده میشه، اما آدم‌های زیادی هستن که میخوان همین یکی که آسمون رو از دستش در بیارن. بخشی از این کار رو بشنوید.
محسن، مادر،
چطور
انداختم؟ پاشو برو بخواب. بازم شهرداری بساطش رو جمع کرده، واسه همینه ناراحته.
خدای تا که بعد بابا باید بره واسه کهنه مردم تو کوچه و خیابون بساط کنه؟ تا که بعد اینجوری زندگی کنی؟ با سختی، با زحمت، با بدبختی. و حالا فقط ما که نه، این همه آدم تو این محل، تو این شهر، تو این دنیا از نظر شب تو سو از سرمون بلست. خدا کاش میشود یه جایی رو به من میدادی تا همه رو میبردمشون اینجا.
فقط خدا میتونه صدای دل آدم ها رو بشنوه.
تو کی هستی؟ کی اومدی اینجا؟ چطوری؟
من مأمور انجام آرزوی تو هستم.
یعنی تو؟
یه فرشته.
اگه راست میگی یه کاری بکن، منو ننفرت و بابارهایی با آتی و عزیزش، نه همه بچه های محله، نه 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 همه بچه های این شهر، اصلا همه بچه های دنیا هیچ وقت گشته، نه 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 یه سب کن، یکی یه دونه خونه و دوچخه برای همه بچه ها با یه مغازه برای آقا، نه نه نه.
چقدر قشنگه.
چی؟
آسمون، آسمونو میگه. از این پایینم خیلی قشنگه.
من یه وجب از آسمونو میخوام.
پرده سوم. کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
خیالباز اسم مجموعه داستان کوتاه از علی اصغر منصوریه. 15 تا داستان کوتاه توی این مجموعه است. معمولا وقتی آدم در مقطع ابتدایی درس میخونه، معلم‌ها مکررن از دانش آموزا میپرسن که میخوای در آینده چیکاره بشه. این موضوع است که این داستان‌ها رو به هم دیگه ربط میده. از این نویسنده کتاب ماستمالی هم منتشر شده. تکه‌هایی از این کتاب براتون میخونم. تا به حال خیلی‌ها که منو دوست ندارن و اصلا براشون مهم نیستم به هم گفتن که اندازه یه نخودم عقل تو سرم نیست. یکی هم بود که یه بار به هم گفت تو قد یه جلبک هم نمیفهمی. اما آداوود و مامان میگن که من خیلی هم کنزه نیستم، باهوشم. آداوود میگه من حتی شاعر خوبی هم هستم و این اصلا علکی نیست. اینو وقتی گفت که من و یکی دو تا دیگه از آدمامون تو آلونک آداوود نشسته بودیم. در فلزی رو هم بود. یه طرف یه ظرف شیشه‌ای مربا بود، یه طرف دیگه به جای دیوار یهو یه ردیف درخت خشک دیدم و میون درخت‌ها یه کانکس کولردار شرکت نفتی هم بود که یه صداها یاد توش میومد بیرون. صداها شبیه صدای یه جفت تازه عروس دوماد بود. بعد یهو شروع کردم این حرفا رو زدم. آخرش قفل کانکس موقع غروب واز شد. عشق اومده بود. اصلا نمیدونم از کجا اومد که اونجوری با صدای بلند گفتم. انگار یکی دیگه عنان زبون و مغزم رو در اختیار داشت. بعد آداوود بهم گفت تو توی شعر بی بدیلی، اما تو کلمات بی بضاعت. باید بخونی و بخونی. ولی استعداد زیادی داری، خیلی زیاد. گفتم مثلا چه جور کلماتی ها داوود؟ گفت مثلا این کلمات باشه بهتره. و سرانجام پنجره گشوده شد سوی غروب، وقت ظهور عشق بود. به جای ظهور میتونی از کلمه طلوع هم استفاده کنی یا تولد. گفتم آها پس اینجوریه. آداوود گفت که باید کلمه درست استخدام کنی. بعدش کتاب بهم داد که بخونم، مثل همیشه که کتاب بهم میده. کتاب رو اول بار خودم تو آشغال تپه پیدا کرده بودم، داده بودم آداوود، اما اون موقع التفاتی بهش نداشتم. یعنی اگه بدونی من چقدر کتاب تا حالا تو این خاکستونا و آشغال تپه‌ها پیدا کردم و با آداوود دپوشون کردیم، فقط خدا میدونه و بس. آداوود یه بار روی کتاب برام خوند که یه یارویی داشته به یکی دیگه میگفته آدم‌ها اگر میتوانستند حتی چشم‌های یکدیگر را نیز می‌دزدیدند. بعد آداوود گفت ببینم الیاس، تو اگه میتونستی چشم یکی رو بدزدی، چشم کیو می‌دزدیدی؟ به آداوود گفتم مامان، ولی تو دلم گفتم ابریشم. اما حرفش واسه من این معنی رو میده که مشکلم فقط با یه جفت چشم حل نمیشه. من اگه بخوام شبیه بقیه بشم و تو چشم بیام و عادی باشم، باید کل یه آدم رو بدزدم، یه جوری تو خودم جاش بدم که بشم اون یکی، که بعدش بشم خودم، بعدش هم همه چی میزون بشه، عین جدول کنار خیابون، یه دست و ردیف. نه مثل الان که شبیه یه کلاف کامبای تو هم گره خوردم و معلوم نمیکنه سرم کدومه تهم کدومه. فکر میکنم خب اول اینکه ما فقیریم، اینم که خب برای هممون. در مورد من یکم فرق میکنه. تو خودشناسی گمونم نفر اول دنیا، مثلا میدونم دستام چند سانتیمتر بیشتر نیست، پاهام و اعضای دیگم هم یه همچی وضعی، دست و پای کوتاه و توپل، به جای دست و پا انگار 4 تا بادکنک توپل بهم بستن که یه قدری هم واسه قسم خورم که شده کش اومده، کله بزرگ بزرگ، گردن کوچیک و کلفت، فرو رفتگی عمیق کله تو گردن که انگار یکی با پتک زده تو سرم و به زور جاش داده اون تو، اون ورقلم بیدگی پشتم و هزار جور کوفته دیگه. اما اینم میدونم که من ناچیزم، خیلی ناچیزم. حالا اگه بازم یادم اومد در مورد خودم بیشتر میگم. ولی آدم اگه بخواد واقعا درباره خودش بگه، اوه یه کتاب قطور میشه.
اگر زمان به عقب برمیگشت اون تصمیم رو عوض میکرد؟
ای به اختیارم بود همین مسیر رو میآمدم، ولی که کلی تماشا کردیم با من، و اگر هیچی تو زندگی نبود، زن بچه خوشی هایی که پیش آمده، این تماشایی که ما کردیم و حوادث هم که پیش میاد، خوب و بد کردوش بیرون از اختیار ماست. ما یه کمتر میتونیم دخالت بکنیم در حوادث روزگار.
هزاران داستان داره، هزاران درد رو آدم از سر گذرونده، اشکالی هم نداره زیبان. ما به دنیا میایم که زندگی کنیم، خطا کنیم، راه درست رو پیدا بکنیم. یه چیزایی که اصلا نست ما نبوده، یه جبری بوده و مجبور بودیم ما هم باهاش همینجوری توی این دریای پرخروشانی که داریم میره، ما هم همش فقط سواریم. اما یه چیزایی هست که خودمون باعثش بودیم، خوباش که لذتشو بردیم، بداش برامون تبدیل شده به یک، شاید یک زخمی که الان بمونه. به نظرم خوبه که ببریمش و بهش نگاه کنیم همیشه و ازش فرار نکنیم.
خیلی از خاطرات فراموش میشن، اما بعضی از اونها با تمام سادگیش تو ذهن ما باقی میمونه. پرده 4، آسمان پرستاره.
یکی از بهترین اتفاقا برای من وصلت پدر و مادرم با هم بوده. اصلا این وصلت باعث شادی خیلی ها شده. چرا؟ اونا از 2 روستای مختلف اما در یک منطقه بودن که با ازدواجشون راه و برای رسیدن دختر پسرهای دیگه به هم باز کردن. ظاهرن با ازدواجشون یه در دلخوری قدیمی رم بسته بودن، برای همین عزیز 2 روستا بودن. و من با به دنیا اومدنم به عنوان اولین فرزند از پدر و مادرم عزیزتر شدم. چه بچگی چه نوجوانی خیلی به هم خوش میگذشت. بهترین میوه ها اول از درخت برای من چیده میشد. گوشت غذا بیشتر از همه تو بشقاب من انداخته میشد. شربت بهار نارنج خنک اول به من میرسید. اولین نون تنور برا من آورده میشد. خلاصه هر جوری بود به من و شکمم خیلی خوش میگذشت. نوه خان نبودم، ولی چیزی از یه خان زمیندار تفنگ به دوش از اونا که تو فیلم‌ها نشون میدادن کم نداشتم. تیر ماه تا وسطای مرداد تو روستای پدر در حال بازی و شنا تو رودخونه بودم. دنبال بزغاله ها میکردم و سر به سر دختر عمه ها میذاشتم و آخرای مرداد میرفتم روستای مادرم. اما اونجا از این خبرها نبود. اونا آرومتر بودن. از من میخواستن مثل آقاها باشم. من اولش نمیفهمیدم آقا باشن چی. مثلا به خودم فکر میکردم وقتی به بابا بزرگم میگفتم کاظم آقا، اون چیکار کرده که شده کاظم آقا؟ نگاش میکردم و فکر میکردم اگه کجکی بشینم آقا میشم. یا نه، وقتی شوهر خاله‌م رو صدا میکردم اسد آقا، حتما به خاطر اینکه هر وقت دست به آب میاد بیرون و دستشو با پشت شلوارش خشک میکنه آقا شده. بالاخره دست خوش کرده بهتر از دست خیسه که به همه جا بزنی. خلاصه دنبال هر کی بودم که صفت آقا رو بهش میدادن. میخواستم آقا بشم. تو بین این همه آقا فقط از یه نفر خوشم اومد. به نظرم لفظ آقا خیلی بهش میومد. مجید آقا، پسر داییم، یه جورایی با بقیه فرق داشت. دکترها گفته بودن سالمه. مدرسه بچه‌های عادی هم میرفت، ولی چجوری بگم، غیر عادی بود. تو عالم خودش بود. برعکس ما که سرمون به زمین و بازی و بزغاله و خوراکی بود، اون همش خیره به آسمون بود. همش هم رو پشت بوم پیداش میکردیم، مخصوصا شبا که دراز میکشید رو به آسمون و اسم ستاره ها رو ردیف میکرد. حتی رو بعضی ستاره ها اسم گذاشته بود. همین که کاری به کار کسی نداشت و تو آسمون خودش سیر میکرد، بقیه ازش راضی بودن. منم بین تمام آقاها مجید رو انتخاب کردم که شبیهش بشم. آروم بود و داستانهایی از آسمون میگفت که تو هیچ کتابی پیدا نمیشد. خیلی هم منو تعویل میگرفت. تازه به هم با یه لحن مؤدب میگفت آقا مسعود، میدونی تو آسمون چند تا سیاره است؟ منم میگفتم نه والا آقا مجید. و اینجوری گفتگوی دو آقای با شخصیت روی پشت بوم رو به آسمون شروع شد.
از آن شب که دیدم روی ماهت، حیرانم و سرگشته تو. سرمستی و شیدایی از آن من، خندیدن پنهان از تو. یاد آن چشمان دل فریبت، می کند مستم هنوز. دیدار آن چشمان است دگر بار، در دل من مانده است هنوز.
خاطرات قدیم رو باید از زبون یک پدر بزرگ شنید. پرده پنجم، عکاس باشی.
طرف نیشش باز باشه تا دندونی عقلش معلوم باشه. یعنی چی؟ مدست؟ چه مدی مسخره ایه؟ که چی؟ حواست نباشد بعد بخندی؟ یکی ازت عکس بندازه؟ شما خولین؟ دیونه؟ یا پولت نظابه کرده؟ بعد 20 سالی بعد به نوه هاتون نشون میدید میگید من اینقدر خوشحال بودم. تازه حواسم هم نبود که چقدر خوشحال بودم. اون موقع ها کسی از روشی کم سیر یا حواس پرتی نمیومد عکسشو بندازین. هرکی میومد مجبور بود برای سه جلدی عکسی یادگاری سر تاخچه یا خدا نکرده واسه نبوده که عکسی بندازه. مثل الان نبود که. جدی میگم این کارا برای اون شکم سیراست. ما پولا زیری سنگ کشیدیم بینو. مشتری همونم همینطور. یا آقا قاسمی بود گای وقتا میومد مغازه اون سرین خیابون، شاید مغازه بود، خیلی کار میکن. امینی صاحب مغازه بود، سنی ازش گذشته بود ولی شاید مغازه موند. هیچ وقت هم نتونست مغازه خودشو باها کنه. تا دنیا همینه. بعضی ها هر کاری میکنند و نمیشه. یه بار دیگه مجبور شده بود برای دفتر چه بیمش اکسیسه در تار بگیره. به زور اومد. اینقدر عجله داشت. نمیشه اسم صندلی که. دیدم قیافش به هم ریخته. یه بلوزی خوب تنش کردیم. یه شونه دادیم. دستش مو آشا شونه کند. بعد نشوندیم جلو دور بین. باورت میشد که زخم اون موقع فهمیدیم چشاش رنگی است. آبی آسمانی. و قیافه ای فوتوجنیکش تازه معلوم شد. من تمامی مدت که میخواستم ازش عکس بگیرم یادی بازیگرامی افتادم. خودم میگودم اگه شانس در خونه این از ده بود شاید یه بازیگری خوب میشد. از قیافه که چیزی کم نداشت، پشت کارش هم خوب بود. خم بگم که اگه قرار است عکس بگیرید تو عکاس خونه یا هر جای دیگه از سری مسخره بازی نباشه. از روزا خوشتون عکس بگیرید ولی از جایی که دارید کار میکنیدم بندازی. از سختی هایی که میکشین بذار وقتی پس اون فردایی اگه به جایی رسیدی یا عکسی داشته باشی به این اون نشون بدی که از کجا به کجا رسیدی. همین تو هر جنگه تو یه اما سر کار بودی خدا نسوی که باش کار چی چی اصلا نباشی. یعنی تو عکاس خونه میشینی که چی چی بشه؟ خب منی پیر مردم میتونم میشینم که ببین حالا هم نشستم خب هم بردم میشینم چه کار بردی بکنی بیچودی که شما اون دوتا کارتی آبر بانکه دا بدی به من میفهمی که باستی کار کنی. بابا آدم بی خود کردست میگه تو الان درس بخون درس همی غیب بخونی کناری کار ما آبر بانکه بده آی کلا اینا پیشی من میمونن چقدر پول تو جیبت داری؟ 12000 تومن؟ اصلا دیگه تو آخری ما با همی سر کن زیاده دم هم اصلا 2000 تومن شه بده به من 10 تومنش مالی تو فقط ویل خرجی نکن.
عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن. پیرو خورشید یا آینه باش، هرچه عریان دیده ای افشا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. زر به دست تف دادن ابلهیست، عشق را نظر غم دنیا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن.
گاهی فقط باید جهت نگاه کردن تو عوض کنی. پرده ششم، اتوبوس سواری.
از وقتی خطای مترو بیشتر شده بود خیلی کمتر پیش می اومد که سوار اتوبوس بشه، اما هر بار که این فرصت دست می داد و اتوبوس هم خلوت بود فوری می رفت ردیف آخر و کنار پنجره می شست و به بیرون خیره می شد. بعد جوری که انگار بقیه قادر به دیدن و شنیدن نیستن هر چی می دید و می شنید و براشون تعریف می کرد. مثلا همین آخرین سری سر صحبت رو اینطوری باز کرد که گفت نگاه خانومه چقدر خرید کرده. وقتی همه بیرون رو نگاه میکردن سرش رو با تأسف تکون میداد و رو به بغل دستیش میگفت دوتا دستاشو از خرید پر کرده، اون وقت دست بچهش رو ول کرده. بعد نگاه میکرد به مسافرات و ازشون تایید بگیره. چند متر جلوتر با صدای بلند گفت آی راننده نگهدار، فکر کنم اون چند نفر میخوان سوار شن. دوباره مسافرها به سمتی که نشون داده بود نگاه می‌کردن و اون با همون تون صدا ادامه میداد آخه نگاه تو چشاشون یه حسرتی موج میزنه که چرا نرسیدن به اتوبوس، دارن با یه حسادتی به ما نگاه میکنن، جیگر آدم کباب میشه. راننده که جوابی نمیداد و مسافرها که با تعجب بهش نگاه میکردن خودشو به مظلومیت میزد و میگفت آی راننده مسئولیت داری دیگه، نمیتونی خارج از ایستگاه نگهداری، درک میکنم. اینو میگفت و سکوت میکرد، ولی بعد بلافاصله سکوت حاکم بر فضا رو با این جمله میشکست که نگاه کن داره از بغل اتوبان با دوچرخه میره. میخواست جملهش رو تکمیل کنه که یه دختر بچه با صدای بلند به مادرش گفت اوه مامان چقدر پرنده تو آسمون پرواز میکنه، چقدر قشنگ. اینجا بود که همه مسافرها سر بلند کردن و با لبخند به آسمون و پرنده‌هاش خیره شدن، جایی که دختر بچه داشت با انگوش نشون میداد. انقدر با شوق نگاه میکردن که اونم مثل بقیه زل زد به اون بالاها، انگار یکی محکم بهش تلنگر زده بود که همه چی این پایین خلاصه نمیشه. گاهی برای اینکه بهتر ببینی باید سرتو بلند کنی سمت و سوی آسمون. راستی کی آسمون اینقدر دیدنی شده بود و ما خبر نداشتیم؟
پرده هفتم و در آخر، امیدواریم فصل پیش رو پر از ابر باشه، از اونهایی که بارون دارن، از اونهایی که خیلی دلمون میخواد زودتر ببینیمشون.
میگن سر و هوا بودن خوب نیست، ولی من میگم باید خیلی وقتا چشم از این زمین کند و نگاه رو دوخت به آسمون. زمین کلن جای شلوغیه، کجا بهتر از یه آسمون که میتونه برای همه باشه؟ اگه پرستارم باشه که دیگه چه بهتر. عمری باقی باشه، فردام همین ساعتها کنارتون هستیم. روزگارتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025 31 02.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبر گلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.